الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره رأی محقق رشتی نسبت به قسم چهارم وضع. گفته شد که مشهور این است که وضع الفاظ چهار قسم قابل تصور است، سه قسم امکان دارد، دو قسم واقع دارد، عامین و خاصین وقوع پیدا کرده اند و وضع عام موضوع الله خاص امکان دارد و وضع خاص موضوع الله عام مشهور قریب به اتفاق این است که امکان ندارد. فقط یک مخالف در این رابطه داری، محقق رشتی هست، میرزا حبیب الله رشتی، که از تلامذه و شاگردان صاحب جواهر قدس الله انفسهم از زاکیات هستند. می‌فرماید این قسم چهارم هم امکان دارد و آن به این صورت است، طبق مثالی که استادنا العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند که شخصی اگر برود در بیابان و یک حیوانی را ببیند که یدیها اطول من رجلیها، تا حالا ندیده اصلا، پس از این که این حیوان را ببیند یا تصوری میکند، میگد که این حیوان را نسبت به این حیوان که خاص هست یه تصور کلی میکنیم، میگیم هر حیوانی که به این شکل باشد اسمشو گذاشتیم زرافه. بنابراین چه شد؟ وضع خاص موضوع الله عام، این کار ممکن است، هرچند واقعیت نداشته باشد ولی ممکن هست. پس ما حسن فرمایش محقق رشتی این است که وضع خاص موضوع الله عام ممکن است، که مثالش رو گفتیم یک حیوان که دربارش تصور صورت میگیرد این وضع خاصه، ونگهی برای همون شکل از حیوان به طور کل معنای وسیع قصد میکند موضوع الله عام هست. اگر بگید که ممکن نیست، أدل شيء على إمكانه وقوعه این کارا من خودم میتونم انجام بدم. محصل فرمایش ایشان این شد، اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین متن خودمون کفایت الاصول جواب این اشکال یا این نظریه را داده اند با عبارات کفایه‌ای که با آسانسازی و ساده سازی از این قرار است. گویا می فرمایند که محقق رشدی که از عازم معاصر هست یک نکته پیش ایشان در اختفا قرار گرفته است و آن فرق بین سببیت و مرآتیت، این نکته مختفی شده است. تحقیق این است که تصور یا تصور لفظ لحاظ معنا که خود وضع هست در حقیقت عبارت از این است که لفظ را، لفظ موضوع را مرآت برای موضوع الله قرار بدیم که درست لفظ موضوع قالب برای موضوع الله باشد. این وضعه. اما اگر یک لفظی یک تصور مقدماتی مقدمه بشود و پس از مقدمه یک تصور به وجود بیاد، ذهن آدم را تداعی کند به سوی یک معنای دیگر، این لفظ به اصطلاح سیدان شهید صدر تداعی است نه مرآت. تداعی در حقیقت یک نوع مقدمه است که اون یک قدم به سوی عمل وضع آدم رو نزدیک میکند. یک حیوان که در خارج دیده شد بعد از که جلب توجه کرد مقدم است، پس از آن که ذهن برای ساختن یک لفظ دارای معنای وسیع رفت، آنگاه عمل وضع صورت میگیرد و در حقیقت بیان محقق رشدی مربوط است به کامل کنید آقای جلیل آبادی، هم در حقیقت بیان محقق رشدی برمیگرد به وضع عام، موضوع الله عام. خیال کردیم وضع خاص موضوع الله عام هست، نه، اون خاص مقدمه بود، پس از اون خواست عمل وضع انجام شد که وضع عام شد و چی؟ موضوع الله عام. این عامین هست آقای آمادی. مطلبی که گرفت جواب محقق خراسانی را نسبت به محقق به نظریه محقق رشدی که فهمیدیم، اینجا دیگه ما جنبندی و قضاوتی نداریم، فقط یک نکته میگیم و آن این است که این نظر یعنی عدم امکان وضع خاص موضوع له آن بدون هیچ تردید منتهی می شود به خلف. یک خلف واضحی است که شرحش را دیروز دادم. مضافاً بر آن اکثر نه اکثر که اتفاق صاحب نظران بر این است که وضع خاص موضوع اون له آن امکان ندارد. تا اینجا جنبندی ما این شد. چهار قسم قابل تصور است. سه قسم علل مشهور امکان دارد و على رأی محقق خراسانی فقط دو قسم امکان دارد و واقع هم شده از قسم سوم هم امکان ندارد. بعد از این جنبندی میرسیم به مرحله بعدی بحث که چه بود؟ که بحث مربوط میشد به وضع حروف که مشهور گفتند که وضع عام موضوع له خاص عبارت است از وضع حروف. در این مرحله عنوان به هم نخوره بعد. اینجا بخشش نیست. بعد که تمام شد بخشش شروع شد. بعد از این مطلبی که تا اینجا گفتیم عنوان رو ببندیم. مرحله بعدی بحث ما عنوان کنید پس از که بحث مربوط می شود به وضع حروف، باید وضع حروف رو بفهمیم، معنای حرف رو بفهمیم از لحاظ ادبی و اقسام وضعش رو بفهمیم، آنگاه ببینیم که وضع حروف از قبیل وضع خاص وضع عام موضوع له خاص می شود یا نمی شود. عنوان کنید تعریف حروف. آقای زندی
در همون مورد که مرد نوشتی فرمودی بودن وقتی که اون حیوان رو تصور میکنم یعنی وقتی اون حیوان رو ببینم نامگذاری نمی کنم برش میگم بله. این نامگذاری بکنم بس که بگیم بگی چرا بس خاص میشه.
خوبه خوبه. اگر برای اون حیوان همون یک حیوان را به شخصه تصور کند و همون لفظی که قصد میکند برای همون جسم واحدی در نظر بگیرد خاصه میشود و از خاص موضوع الله خاص. ولی ایشون میگه نه ما این کار را نمیکن، ما اینو تصور میکنیم بعد به ذهن ما یک تصور کلی داریم که چه که هر حیوانی در دنیا که به این شکل بود که یک موضوع عمله آن بشد میشود زرافه. خب این رو دیگه توضیح سوال توضیحی بود، به اون مطلب بعدیتون در حاشیه اضافه کن. مطلب تازه نیست. عنوان یاد من نره چی بود آقای؟ تعریف حروف، اون گهی اقسام وضع در حروف. اما تعریف حروف از لحاظ ادبیات و اهل تعریف به طور خلاصه از این قرار هست. یک، تعریف درجه اول کتاب تأسیس و شیعه که تألیف علامه صدر هست صفحه 60. در این کتاب آمده است تعریفی نقل از ابوالاسود دوعلی از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاة و السلام که فرموده اند الاسم ما انبع من معنا فی نفسه، الاسم ما انبأ عن معنا فی نفسه. آقای نصرت نوشتی والفعل ما انبأ عن حرکت الفعل، عفوا عن حرکت المعنا، عن حرکت المعنا. والحرف ما اوجد معنا فی غیره، این شاهد مثال ماست. الحرف ما اوجد معنا فی غیره. در این بیان شریف البته سند عامی هست ولی مشهور شهرت سند در حدی است که می توان به این سند اعتماد کرد، لذا ابناء سنت ادبا از ابناء سنت می گویند مبتکر ادبیات علی ابن ابی طالب است که در سیوطی هم اینو ثبت کردن. تعریفی که مولا دارد طبق این حدیث می فرماید حرف چیزی است که ایجاد معنا در غیر خودش می کند، یعنی یک معنایی را به وجود میارد منتها در غیر خودش نه در نفس خودش. این تعریف حروف از منظر کلام امام، که کلام الامام امام الکلام. تعریف شماره دو، این شماره یک بود. شماره دو علامه شیخ بهایی که هم فقیه هم ادیب و هم رجالی و هم علوم روز و بلده، که در هندسه هم در فیزیک هم تاریخ چیزایی در بارش دارد. در هندسه گفته می شود که نقشه حرم امیرالمؤمنین را شیخ بهایی کشیده، این نقشه کشید قابل تجدید نیست، چون هر قد صاحب نظران معماران میاد نظر میدن میبینند رو این نقشه نمیشه اشکال کرد و اشکال گرفت. دیدید بقیه حرم ها همش تجدید شدن ولی این به همون شکل خودش باقی است. این مرد بزرگ که علامه هست یک کتاب ادبیات عاطفه خاصی داشته برای فرزندی خودش نوشته به نام صمدیه، فرزندش هم بوده صمد یا عبدالصمد. در این کتاب صمدیه صفحه اول کلمات رو تعریف بکند که تعریف حرف رو ببینیم. اینو گفتم برای این که میگه این صمدیه است. نه صمدیه نیست، این بالاترین رأی محقق که در حد علامه در هست میباشد. میفرد این خد بزرگه، میفرماید الاسم و کلمتون معناها مستقلون غیر مقترنین به
یک
ادامه ایستگان زمان گفتم سمدیه
به معنی فی نفسه میبره به یک ادامه ایستگان نزدیک میشه به
هر قد ادامه فی معنی نفسه داره به یک ادامه ایستگان نزدیک. ما لحجه خراسان جنوبی گفتید، من میخواستم شما اون جملهی که در خود سمدیه هست بگید. درست بود فرمایش شما آقای علیزاده و آقای موسوی، غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه، الفعل و کلمتون معناها مستقلون مقترنون به احده ها. رسیدیم سر شاهد مثال الحرفو این شو بینیسیدی الحرف کلمتون غیر مستقلن ولا مقترنن. حرفو تعریف کرد برای ما، گفت چیه حرف؟ معنای مستقل ندارد، معناش وابسته به غیره، معناش وابسته به غیره، یعنی در خارج اگر به وجود بیاد خودش صرفای خودش نمیتوند بماند، باید به یک معنای دیگر ارتباط برقرار کند تا معناش دیده بشد و تحقق پیدا کند. فهمیدید؟ این که تا اینجا بود. اما شماره 3 تعریف اصولی، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معارج الاصول، که شاید این معارج الاصول رو در خود حله نوشته، می فرماید لفظ که دو قسم است، مهمل و مستعمل، اما المستعمل اما لا یستقل بالمفهومیه، عفوا کتاب معارج الاصول صفحه 77، معارج الاصول صفحه 77، المستعمل اما لا یستقل بالمفهومیت و هو الحرف و اما یستقل فان دل على الزمان المعین فهو الفعل و ان لم يدل فهو اسم. تعریف حرف رو فهمیدین؟ چه فرمودن؟ لا یستقل بالمفهومیت، مفهوم همان معناست. در منطق خواندیم محقق نائینی هم میفرماید نکتتون استطرادی، الفرق بین المعنا والمفهوم والمدلول. این سه لفظ سه تعبیر بر اساس سه حیثیت هست، اما در واقع ستاشون جمع می شوند به یک حقیقت. آنچه که لفظ آن را به مخاطب ارائه می کند به اعتبار اینی که مورد قصد قرار می گیرد معناست، و به اعتبار اینی که از آن لفظ اونو معنا فهمیده می شود مفهوم است، و به اعتبار آن که لفظ هدایت می کند دلالت می کند به اونو معنا مدلول است. اینجا محقق حلی می فرماید المستعمل اما لا یستقل بالمفهومیت، نسبت به مفهومیت و فهم معنا استقلال ندارد. فهم معنا که تحقق پیدا می کند وقتی که ارتباط با معنای دیگری اسم یا فعل داشته باشد. شماره 4 کتاب تهذیب الوصول، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تهذیب الوصول صفحه 64 می فرماید اللفظ ان لم یستقل دلالت على معناه فهو الاداة، وإن استقل فهو الفعل إن دل بصيغته على الزمان المعين، وإلا فهو اسم. اون که مقصود اصلی ماست، اللفظ ان لم يستقل بالدلالت على معنا، اگر یک لفظ به دلالت به معنای خودش استقلال نداشت، احتیاج به ارتباط به معنای دیگر داشت، این می شود حرف. مثلا سرتو من الحلت الى النجف، مثال بصره و کوفه رو ایام اربعین اینجوری بگیم، سرتو من الحلت الى کربلا، خودتا سرتو نباشد، حله نباشد، کربلا نباشد، من و الى معنی و مفهوم ندارد. ما در مثال همون میگیم سر تو من النجف الى کربلا، حالا یک قسمت از زوار از حله هم بیاد میگیم سر تو من الحلت الى کربلا. اون من و الى رو شما اگر از این سر تو و حله و کربلا جدا کنید دلالت بر ابتدا و انتها ندارد، دلالت بر معناش نیاز دارد به تعبیر ادبا به ذم ذمیمه. معنای حرف را از کلام مولا تا کلام پیروان مولا تا علامه بهایی و محقق حلی و علامه حلی گرفتیم، با مدرک و سند درست فهمیدیم که معنای حرف اینه. پس از که معنای حرف برای ما معلوم شد، فی الخطوه الثالثه نتحدث عن اقسام الوت، عنوان کنید اقسام وضع، اقسام وضع حروف، اقسام وضع حروف. در این رابطه متن خوبی که ما در اختیار داریم دراسات الاستاد فی کفایت الاصول علامه وحید دهر خودش استاد من علامه شیخ صدرا در این دراسات که مخطوط هست می فرماید، البته تخلیلات مطبوع هم دارد، اینه که من از مخطوطش برای شما نقل میکنم. ایشان میفرماید که در این رابطه باید به شرح کافیه مراجعه کنیم. نجم الائمه شیخ رضی در شرح کافیه که جلد یک صفحه 10 می فرماید وضع حروف، درباره وضع حروف 4 قول وجود دارد. قول اول گفته می شود که وضع حروف عبارت است از وضع عام موضوع الله خاص که قول مشهور است، و مثالش هم حروف، خود حروف. قول دوم عبارت است از اینی که وضع حروف از قبیل وضع عام موضوع الله عام هست، عامین، که این رأی رأی شیخ الرضی و رأی محقق خراسانی است، دیگه آخوند خراسانی نیست، محقق خراسانی است. اگر شما تا حال به این فکر بودید که مبدع این فکر یا این نظریه محقق خراسانی هست، الان عنایت کردید که مبدع شیخ الرزی هست. میگن وضع حروف از قبیل وضع هام مزعله هام هست. قول سوم منصوب هست به علامه تفتازانی. علامه تفتازانی صاحب کتاب متول هست که در ادب و بیان هرچند خودش فارسیه، ولی الان در بالاترین سطح ادب و بلاغت در مصر کلمات و بیانات و نظرات ایشان به عنوان اسلوب و الگوی بلاغی مطرحه. تفتازانی از منطقه مرز بین ایران و پاکستانه که تفتان میگن منطقه. این علامه تفتازانی البته حنفی هست، خدا به شما سر بده، حنفی هست و در کتاب متول، این کتاب متول الان جمع شده، متول شد مختصر از همون متول، بعد مختصر شد فعلا جواهر البلاغه، و بعدم الان شده است البلاغت الواضحه، بعد بلاغت مختصر دیگه هم اساتید دانشگاه تهران نوشتن که دیگه از اون متول به طور درست شما شاید اونو ندیدید اصلا، منتها ما در جوانی هامون، من که از عصر قدیم هستم، اون کتاب متول رو درس خوندم و به زحمت هم اون صفحات طولانی اون رو تونستیم پشت سر بگذاریم. در اون منصوب به علامه تفتازانی میگه که چی؟ وضع حروف عبارت است از وضع عام، موضوع الله عام مستعمل فی خاص. احسنتون جزاکم الله ایها الشیخان. وضع عام هست که گفتیم شرطه، موضوع الله هم خاص است که در حال تصور واضح است، اما وقتی که استعمال می شود در خارج در ضمن قضیه خارجی استعمال می شود. قضایای خارجی عبارت دیگرش القضای خارجی القضای جزئی تمام می شود. چی؟ مستعملون فی جزئی و خاص. این چهار تا قوله که گفتیم الان محقق قول چهارم نگفتم، خب کمکم کنید دیگه. قول چهارم گفته می شود که حروف وضع ندارد، الحروف لا وضع لها من الاساس، بلکه حروف علائمه، علائم از شؤون اشیاء هست، از عوارض اشیاء هست، به اصطلاح منطق و فلسفه عوارض ماهیت قابل جعل نیست، قهری و تحقق عوارض ماهیت، ماهیت که محقق بشود عوارضش قطعی است، نیاز به جعل ندارد، اینو وضع ندارد. عوارض الفاظ، شؤون الفاظ عارض می شود، یک شیء که محقق شد یه ابتدا یه انتها براش عارض می شود، پس اصلا خودش وضع ندارد. کی گفته است وضع دارد؟ قابلیت برای وضع ندارد، علامت. این چهار قول که گفته شد که کمکم کردید بعد از اتمام این مرحله از بحث که اقوال در وضع حروف یا اقسام وضع حروف در ضمن اقوال برای شما بیان شد، رسیدیم به مرکز اصلی بحث که چه بود؟ که محقق محقق خراسانی باید ثابت کند که وضع حروف از قبیل آمین هست. در این رابطه محقق خراسانی استدلالی دارد با آسانسازی از این قرار است، یعنی عبارت به سادگی با آدم خضوع نمی کند، با تصرف و توضیحات و آسانسازی از این قرار می شود. محقق خراسانی عنوان چه عنوان ثبت کردید؟ ادله محقق خراسانی درباره اثبات وضع حروف به نحو آمین. به طور خلاصه و آسانسازی ادله این محقق نامدار به دو صورت است. صورت اول عبارت است از ادله‌ای که در جهت اثبات عمومیت به کار می رود. صورت دوم ادله‌ای که در جهت نفی جزئیات استفاده می شود. اما صورت اول، در این صورت از استدلال سه وجه قابل ذکر هست. یک، وجه اول، گویا می فرمایند که وضع حروف مثل وضع اسماء هست، برای اینکه حروف در خارج یصدق علی کثیرین، صدق بر کثیر تعریف واقعی و منطقی برای عام و مفهوم عام هست. پس حرف معناش عامه، یعنی موضوع اللهش هم عامه دیگه. بنابراین دلیل اول ما صدق بر کثیرین، دلیل دوم ما عبارت است از استقلالیت در خارج. میدانید که جزئی در حقیقت پنجره دارد. پنجره جزئی اینه که حرف آلتون لغیره باشد، اما اگر استقلالیت ثابت شد، پنجره جزئی بسته شد و راه برای عمومیت چی؟ آماده می شود. می فرماید در خارج می بینیم که معنای حرف یه معنای مستقلیه، مثل اسم شد، مثل اسم. استقلال از کجا می فهمیم؟ استقلال از طریق اشاره، اشاره خارجی می شود. هازا ابتدا و هازا انتها، این یه معنی مستقل. در جمله کوتاه معنای اسم که مستقل و عام، حرف هم درست معناش مستقل، مستقل که شد در خارج میشه چیه؟ عام. دلیل سوم هم بگم که یه ذره اینجاش سنگین بود، دیگه معطل نکنم، فردا توضیح بدم. دلیل سوم میفرماید از کلام مولا امیر المؤمنین استفاده شد که الحروف ما اوجد معنا. چه فرمود؟ ایجاد معنا میکند. ایجاد معنا میکند یعنی معنای مستقل. معنای مستقل که بود، از یک سو عمومیت دارد، از سوی دیگر عالیتی در کار نیست که متکی به غیر و جزئی باشد. بر اساس این سه تا دلیل اعلام می شود که وضع حروف که وضع الاسم، وضع الحروف که وضع الاسما، بلا فرق ولا شبهاته. و اما صورت دوم از ادله که نفی جزئیات بکنیم انشاءالله جلسه فردا سلامتی آن از آن سلامت حل کنیم.